گروه ادب و فرهنگ کتاب‌های دوست داشتنی من تقدیم می‌کند. توقف در مرگ. نویسنده ژوز ساراماگو. خوانش میترا توکلی. مدیر تولید نازنین انشائی. تهیه کننده گروه فرهنگی سلام صدا. قسمت 15. هنوز چند لحظه نگذشته بود که نامه نوازنده به روی میز برگشت. مرگ پوزخندی بر لب گفت: بسیار خوب، خودت اینطور می‌خواهی. پرونده نوازنده ویولنسل را برداشت و گشود. قلم به دست گرفت و در قسمت مربوط به سال تولد تغییراتی به وجود آورد، یعنی یک سال آن را جلو کشید. قسمت مربوط به سن را نیز دستکاری کرد، یعنی عدد 49 را خط زد و به جای آن 50 نوشت. با این کار کمتر از یک سال به مرگ نوازنده ویولونسل باقی می ماند و این مشکل به همین راحتی حل می شد. ناگهان از گوشه دیوار صدایی به گوش رسید:
حق انجام چنین کاری را نداری؟
صدای داس بود. همان داس که نشانه مرگ بود، همان وسیله‌ای که هرگز سکوت خود را نشکسته بود. مرگ پاسخ داد: چرا؟
به این دلیل که اشتباه است.
اما فقط در همین یک مورد چنین کاری می کنم.
این کار ضرورتی ندارد.
چطور ضرورت ندارد؟ این نوازنده ویولنسل دارد خود را با مسخره گرفتن من سرگرم می کند.
اما او که گناهی ندارد، نمی داند قرار بوده بمیرد.
از نظر من که هیچ تفاوتی ندارد.
تو حق دست زدن به پرونده ها را نداری.
اشتباه می کنی. می بینی که دارم.
نه.
چرا؟ من مرگ هستم و تا به امروز اینقدر مقتدر نبودم.
داس به او هشدار داد:
اما تو هنوز نمی دانی مرتکب چه عملی شده ای.
چرا؟ می دانم. بهترین کار ممکن را انجام دادم.
حق نداشتی.
من تنها حق ورود به یک جا را ندارم.
کجا؟
تابوت و گور. وقتی جان انسانها را گرفتم، دیگر جایی جز تابوت و گور ندارند.
و از آنجا که داس سکوت را نشکست، ادامه داد: روشن شد؟ باز هم پاسخی از داس شنیده نشد. همیشه همین طور بوده، گفتگوها هرگز انتهایی ندارند، حتی اگر برخی تصور کنند که مخاطب خود را قانع کردند. مرگ برنامه ریزی دقیقی داشت، اگرچه تغییر تاریخ تولد برای نوازنده واکنشی در برابر خشم به حساب نمی آمد، اما این کار نوعی عمل کرده انتحاری به شمار می رفت. درست مانند اینکه یک شطرنج باز با مهره شاه خود حرکت کند. این کار موجب می شود که حریف همواره موقعیت های متعددی برای کیش و مات داشته باشد. شاید این پرسش مطرح شود که چرا مرگ با همان وضعیت سابق انجام وظیفه نمی کند و به جای گرفتن جان انسان ها در سکوت، وقت خود را به نام نگاری و ارسال پاکت های بنفش می گذراند. این پرسش پاسخهای فراوانی می تواند داشته باشد که از آن جمله می توان به غرور حرفه‌ای اشاره کرد. یعنی اگر مرگ از حرف خود برگردد، در مقابل چشم جهانیان خار می شود. به همین دلیل مرگ هیچ روشی بهتر از ادامه کار خود و ارسال نامه‌های بنفش سراغ نداشت. تردیدی وجود نداشت که این نوازنده ویولونسل نیز باید به همین شیوه می‌مرد. کافی است چند لحظه خود را به جای مرگ بگذارید. معلوم است که پس از 4 مرتبه فرصتی که به نوازنده داده شده و برایش نامه ارسال شده که البته به دست او نرسیده دست به همون کاری بزند که مرگ زده. از این گذشته مرگ اکنون نیز کاری جز آنچه همواره انجام داده بود نمی کرد. البته به جز موارد استثنایی که ذکر شد، مانند قدم زدن، سر زدن به نوازنده های ویالونسل و خشمگین شدن. همانطور که می دانید، مرگ برای گرفتن جان کسی نیاز به تعقیب و یافتن او ندارد، بلکه همواره ساکت و آرام در سرداب هولناک خود می نشیند و منتظر می ماند که پیامش به لطف این شیوه های مکاتبه در نامه های بنفش رنگ به مخاطبان برسد. مرگ وجودی مطلقاً مقتدر است که نیاز به رهایی و آزادی عمل فوق‌العاده‌ای دارد. ضرب المثل قدیمی می گوید قرقاول مانند خروس در حیات نمی خوابد. مرگ هم همینطور است و به دشت رفتن را نه به خاطر باز بودن فضای آن که به دلیل آزادی عملش دوست دارد. به هر حال رفتار او در مورد نوازنده ویولونسل از رفتن به خانه او گرفته تا دستکاری پروندهش اگرچه نوعی آزادی عمل به حساب می آمد، اما بیشتر به حماقتی بزرگ شبیه بود و خودش هم هنوز نمی دانست از این بابت مجبور است چه هزینه سنگینی بپردازد. همانطور که قبلاً گفته شد، اگر نوازنده می مرد، شاید سگش زیر نور خورشید در حیات در انتظار بازگشت او می نشست، زیرا نمی دانست او کجا رفته و کی بر می گردد. البته تعقیب رد پای دیگران برای سگها، به خصوص اگر آن فرد صاحبش باشد، کار چندان مشکلی نیست، اما از آنجا که آنها در یک شهر شلوغ و پر جمعیت زندگی می کردند که از هر گوشه آن بوهای متفاوت برمی خواست، کار تعقیب غیر ممکن یا دست کم دشوار به نظر می رسید. به صحنه دیگر می رویم. نوازنده ویولونسل همراه با سایر نوازندگان ارکستر سمفونیک روی صندلی نشسته بود. او درست در سمت راست رهبر ارکستر قرار داشت و به خوبی می‌بیند که رهبر چگونه چوب را تکان می‌دهد. نوازنده ویولونسل آرشه را با دست راست حرکت می‌دهد و با دست چپ نوت‌ها را پیدا می‌کند. اگرچه فضای تالار تاریک است، اما نوازنده ویولونسل که گویا نوت‌ها را حفظ کرده، بدون نگریستن به دفتر نوت با ضرب آهنگ 3/4 در حال نواختن است. لحظاتی بعد رهبر ارکستر با یک اشاره ضرب آهنگ را تغییر می‌دهد و با حرکت دادن چوب آهنگ شادی می‌نوازد و به همگان نشان می‌دهد با زیر و بم موسیقی آشناست. تالار مملو از تماشاگر است. گروه کثیری لوژهای بالایی را تا نزدیکی گچبری‌ها و نقاشی‌های سقف و پوسترهای عظیم و خاموش پر کردند. نوازندگان چنان ماهرانه هماهنگ شدند که انگار تنها یک نفر می‌نوازد و بنابراین هیچ کس به صندلی رهبر ارکستر توجه ندارد که نوازنده که ویولونسل روی آن نشسته و آهنگی شاد می نوازد. هیچ کس خبر ندارد دیشب که او با لباس راه را به تن کرده و با سگ سیاهی در بسترش خوابیده بود، مرگ به سراغش آمده. اگر مرگ موفق به قبض روح او شده بود، مدتی طول می کشید تا فرد دیگری جایگزین او شده و آن صندلی را اشغال کند. آلات موسیقی و نوازندگان فراوانی روی صحنه دیده می شد.
بنابراین هیچ کس نمی دانست اگر نوازنده ویولونسل می مرد، نوازنده چه سازی جای او را در آن صندلی مخمل آلبالوی رنگ خواهد گرفت و مدتی بعد، خدا می داند پس از چه مدتی، او نیز نامه بنفش دریافت خواهد کرد تا خود را برای ترک دنیا آماده کند. زندگی نیز همچون ارکستری است که همواره در حال نواختن است. گاه هماهنگ و گاه ناهماهنگ. در دوران زندگی هر اتفاقی ممکن است روی دهد. مثلا کشتی تایتانیک لازم است به آب انداخته و غرق شود. اگر پری دریاها و ایزد آبها اراده کنند، بزرگترین و مقاومترین شناورها نیز قادر به گریختن از سرنوشت نیست. نوازنده ویولونسل هرگز موفق نشده بود اپوس درر ماژور اثر یوهان سباستیان باخ را همراه ارکستر بنوازد. البته این آهنگ را چنان تمرین کرده بود که در منزل با تسلط و مهارت آن را می نواخت، اما در ارکستر او در مقامی نبود که بتواند درخواست نواختن چنین آهنگی را در ارکسترها داشته باشد. او تنها یک نوازنده ساده و به معنای واقعی در خدمت گروه بود، درست برخلاف تک نوازی که دنیا را زیر پا می گذارند. کنسرت اجرا می کنند، مورد استقبال و تحسین همگان قرار می گیرند و مدام در حال مصاحبه با رسانه ها هستند. در مورد مرگ تنها به بیان همین اکتفا می شود که آن روز به تالار موسیقی رفته و شاهد هنرنمایی نوازنده ویولونسل بود. پس از پایان برنامه هر یک از نوازندگان ساز خود را در جعبه مخصوص که البته اندازه های متفاوتی نیز داشتند قرار دارند. بدون تردید ویولونسل جعبه بزرگی خواهد داشت، همینطور هم بود. نوازنده پس از قرار دادن ساز خود در جعبه مخصوص تالار آنجا را ترک کرد، سوار تاکسی شد و نشانی خانه‌اش را به راننده داد. مرگ نیست درست به همین ترتیب در اتومبیلی که نوازنده را به منزل میرساند نشست. طبیعتاً انتظار می‌رود که در چنین مواردی همسر، پدر، مادر، نامزد، دوست دختر یا دست کم دوستی، همسایه‌ای به استقبال هنرمند بیاید، اما نوازنده داستان ما هیچ کس را نداشت و در وضعی بود که آن را تنهایی مطلق می نامیم. شیوه نواختن موسیقیدان مرگ را دست خوش غرور کرده بود و به او افتخار می کرد. حقیقتاً زیبا و هنرمندانه می نواخت و احساسات خود را به راحتی به مخاطبان منتقل می کرد. به همین دلیل زمانی که مرگ به خاطر آورد هیچ کس به استقبال نوازنده نخواهد آمد، احساس دلسوزی کرد. اما او در اشتباه بود، زیرا سگ به محض شنیدن صدای پای صاحب خود با عجله از حیاط به داخل سالن پرید. در سرداب مخوف نشستن و پی در پی و شتابان نام نوشتن مرگ را خسته کرده بود. با این حال مانند سایه در پی مرد می رفت. البته در سایه اشکالی بزرگی وجود دارد که در مرگ دیده نمی شود. با عوض شدن جهت نور سایه اشکال تغییر می کنند و سایه از میان خواهد رفت، اما مرگ از بین نمی رود. برنامه کمی بیشتر از معمول طول کشیده بود. در نتیجه زمانی که مرد به خانه رسید خورشید در حال غروب کردن بود و شاید دلیل نگرانی سگ نیز همین بود. نوازنده مقداری غذا به سگ داد، مقداری غذا نیز برای خود از یخچال بیرون آورد، روی اجاق گذاشت تا گرم شود،
میز را چید. قاشق، چنگال، کارد، لیوان و دستمال سفره را مرتب کرد و غذا را سر میز آورد. ابتدا یک قاشق پر به دهان برد و سپس شروع به خوردن کرد. سگ کنار میز روی صندلی نشسته بود. اضافات غذای مرد که به زمین می‌ریخت برای حیوان در حکم دسر بود. مرد همچنان غذا می‌خورد و مرگ همچنان به نوازنده ویولونسل می‌نگریست. او تفاوتی میان افراد زشت و زیبا نمی‌دید، شاید به دلیل اینکه او همه را به صورت اسکلت می‌دید بدون چهره و گوشت، درست مانند خودش. از نظر مرگ همه انسان‌ها زشت هستند، حتی اگر به نظر خودشان ملکه زیبایی باشند. مرگ اهمیتی به آن نخواهد داد. در همان حال که نوازنده با دست چپ لیوان را به سوی دهان می برد، مرگ به این نتیجه رسید که با وجود قوی تر بودن دست چپ این مرد، انگشتان او به زودی پینه خواهد بست. عجب پدیده ناعادلانه‌ای. شنوندگان همواره نوازندگان سازهای زهی را به دلیل کار هنرمندانه‌ای که با هر دو دست نواخته می شود تشویق می کنند، حالان که بیشتر وظایف سختر و سنگین به عهده دست چپ است. با این وجود هر دو دست از احترام و علاقه یکسانی بهره‌مندند. ضیافت شام به پایان رسید. نوازنده ویولونسل بشقاب ها را درون ظرفشویی قرار داد و در نهایت وسواس رومیزی را از طرف گلدار آن تا کرد و در گنجه گذاشت. پیش از ترک آشپزخانه با دقت اطراف را بررسی کرد تا مبادا چیزی جا به جا شده باشد. سپس بیرون رفت. سگ تا سالن موسیقی به دنبال صاحبش رفت، یعنی همان جایی که مرگ در انتظارش بود. همانطور که پیشتر گفته شد، نوازنده ویولونسل هرگز موفق به پیشنهاد و اظهار نظر در مورد آهنگ باخ و یا نواختن گروهی آن نشده بود. یک مرتبه در این مورد با یکی از دوستانش صحبت کرد، اما صحبتشان به جایی نرسید. بنابراین آن شب به جای ویولونسل به سراغ پیانو رفت. حالتش از زمانی که در تالار می نواخت سست‌تر بود، اما آنقدر تسلط داشت که اشتباه نکند. سگ کنار پیانو نشسته بود و گوش می داد، اما چندان هیجان زده نشده بود، زیرا بارها و بارها آن را شنیده بود و هیچ تغییری در شیوه نواختن احساس نمی کرد. مرگ هم در اتاق حاضر بود. او نیز مانند سگ به نواختن او گوش می داد، اما برخلاف سگ شیوه نواختن مرگ را جالب می دانست. شاید البته به این خاطر که برای نخستین بار بود که این اجرا را می دید و می شنید. تنها موضوعی که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که نوازنده هنگام اجرا سرشار از غرور بود. گناهی بزرگ و نابخشودنی. البته واژه رذالت نیز از ذهن مرگ گذشت. مانده بود از کدام منظر نوازنده را متهم کند. میان حقیقت رذالت و غرور گرفتار شده بود. سرانجام به این نتیجه رسید که بهتر است در این مورد دخالت نکند. بنابراین خود را به تماشای اجرای مرد سپرد. انتظار داشت با دیدن ظاهر و چهره مرد از درون او آگاه شود، شاید هم از حرکت دستهایش. دست‌ها مانند دو صفحه گشوده یک کتاب هستند. میتوان خطوط کف دست‌ها را با نوشته‌های کتاب تشبیه کرد. خواندن سرنوشت انسان‌ها از طریق کف‌بینی کار دشواری نیست. از این گذشته، حالات و حرکات دست‌ها نیز بیانگر رفتارها و احساسات گوناگونی هستند. باز و بسته شدن انگشتان دست، مشت کردن دست‌ها، ضربه زدن، نوازش کردن، زدودن اشک از چهره، دزدیدن لبخند با دست نیمه باز روی شانه زدنی به منظور ودا، هنگام کار، هنگام استراحت، خواب یا بیداری. مرگ با دقت به حرکات دست‌های مرد نتیجه می‌گیرد که در این مورد خاص غرور در تضاد با رذالت قرار نمی‌گیرد. حتی اگر تمام واژه‌های جهان یک صدا سوگند یاد کنند که چنین است، مرگ معتقد بود واژه‌نامه‌های فراوانی در سرتاسر دنیا انتشار خواهند یافت که قصد دارند با ارائه مفاهیم و واژه‌های خود بر ما حکومت کنند. به طور مثال در مورد همین واژه رذالت که حتی گاهی معنای تواضع دارد. چرا این کار را می کنند؟ زیرا از آفرینش واژه مناسب عاجزند. صبح یک شنبه از راه رسید. نوازنده ویولنسل طبق عادت همیشگی صبح زود از خواب برخاست و در حالی که دو کتاب به دست گرفته بود همراه سگش برای گردش به یکی از پارک‌های اطراف رفت. حیوان طوری به صاحبش چسبیده بود که انگار می‌ترسید از او دور شود. حتی هنگامی که طبق غریزه مجبور بود در کنار یک درخت بایستد، پاهای جلو را بلند کرد و با ریختن ادرار خود حضورش را به هم نوعان خود اطلاع بدهد و با ادرار هم نوعان خود را بو بکشد و همینطور به او می چسبید. سگ در مواقعی که در خانه بود به حیات می رفت و بدون نگرانی و ملاحظه در جای ویژه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود مدفوعش را تخلیه می کرد. اما زمانی که همراه صاحبش از خانه بیرون می رفت سعی می کرد خودش را کنترل کند، زیرا بارها دیده بود هرگاه مدفوعش را جایی می ریزد صاحبش با عصا و کیسه‌ای که به همراه دارد آنها را جمع می کرده و با خود می برد. شاید این امر نشان از تربیت صحیح سگ داشته باشد و حیوان طبق آموزشی که دیده رفتار می کند. آموزشی که توسط نوازنده ی ویولنسلی که در نهایت غرور سوناته شماره 6 اپوس اثر یوهان سباستیان باخ را اجرا می کند داده شده. انسانی که پیش قدم شده تا فضولات سگ را جمع آوری کند، اگرچه او در شماره سخت سرسخت ترین هواداران باخ قرار می گرفت، اما کتاب را بیشتر از او دوست می داشت. نگاهی گذرا به قفسه کتاب های او کافی بود تا از تعداد تنوع آثار و زمینه‌های علاقمندی او آگاه شویم. نوازنده ویولنسل بیش از هر چیز به کتاب‌های نجوم و علوم طبیعی علاقه داشت. روزی که نوازنده به پارک می‌رفت، کتابی در مورد مبانی حشره‌شناسی به همراه داشت. هرگز تصور نمی‌کرد فرصت کافی برای مطالعه آن پیدا کند، اما به محض رسیدن به پارک و نشستن روی نیمکت آنچنان غرق در مطالعه شد که ندانست زمان چگونه می گذرد. در آن کتاب آمده بود که سر تا سر زمین چیزی بالغ بر 1,000,000 گونه متفاوت از حشرات شناسایی شده که به دو گروه اصلی تقسیم می شوند. گروه اول سخت پوستان که سوسکا و سنجاقک ها در این گروه قرار می گیرند و گروه دوم نرم تنان مانند کرم ها، مگس ها و پروانه ها. در یکی از گونه های پروانه که شبها فعالیت می کنند، قسمت پشت و زیر بالها منقش به تصویری است که شباهت فراوانی به جمجمه انسان دارد. این حشره بالهایی به رنگ زرد و سیاه دارد و نام علمی آن به زبان ساده مرگ ترجمه می شود. نوازنده ویولنسل نمی دانست و حتی قادر نبود تصور کند
که در همان لحظه مرگ کنار او نشسته و به کتاب می نگرد. مرگ با شگفتی و شیفتگی به پروانه‌ای که تصویری از جمجمه بر پشتش نقش بسته بود و مرگ نامیده می شد نگاه می کرد. کاملا حیرت زده و مجذوب به نظر می رسید، به ویژه این که در کتاب آمده بود شیوه مرگ حشرات مانند انسان‌ها به دلیل ابتلا به بیماری‌های فشار خون، سل، سرطان، کمبود گلبول‌های سفید یا همان ایدز، تصادف با اتومبیل یا انسداد عروق کرونری قلب نیست. با این وجود چیزی که از بیش از همه موجب حیرت مرگ شده بود این نبود، بلکه تصویر جمجمه انسانی پشت بالهایش بود. گویا در نهایت دقت و ظرافت طراحی شده بود و خدا می دانست از طراحی آن چه مدتی می گذرد. اگرچه در بدن برخی انسان ها می توان انواع پروانه ها را با طرح‌ها و اشکال گوناگون مشاهده کرد، اما تمام آنها چیزی جز طرح‌های خالکوبی شده نیستند. یعنی هیچ انسانی با بدن طرح‌دار زاده نشده. این در حالی است که آن نوع پروانه با طرح جمجمه روی بالهایش پا به این جهان می‌گذارد. مرگ با خود اندیشید احتمالاً در زمان خلقت جهان تنها یک موجود زنده غیر از انسان وجود داشته، اما با گذشت زمان موجودات زنده به 5 گروه تقسیم شدند: تکسلولی‌ها، آغازیان، قارچ‌ها، گیاهان و حیوانات. البته با توجه به موجودات بسیار کوچکی که در تمام این سالها در میان اعضای این 5 سلسله رشد کرده و به تکامل رسیده اند، وجود مشابهت میان اعضای سلسله های متفاوت امری شگفت انگیز نیست. نه تنها تصویر جمجمه انسان بر بدن یک پروانه، بلکه شباهت ریشه نوعی گیاه با بدن انسان نیز نمونه هایی از این موارد هستند. به راستی هیچ کس قادر به ارائه پاسخی قابل درک و پذیرش برای افکار عمومی در رابطه با شگفتی های موجود در طبیعت نخواهد بود. افکار مرگ این بار حول مسئله دیگری چرخ می زد. زمانی که به شانه‌های نوازنده می نگریست، حالتی غمگین و افسرده داشت. شاید مشاهده تصویر جمجمه در پشت پروانه، نامه‌های بنفش رنگی را که در طی یک تصمیم احمقانه برای قربانیان می فرستاد به خاطرش می آورد. شاید در نظر او جمجمه و نامه های بنفش رنگ هر دو پیام آور مرگ بودند. هرگز به ذهن پروانه خطور نمی کند که نگاهی به پشتش بیندازد، زیرا این نشانه را از لحظه تولد همراه خود دارد. فکر تازه از ذهن مرگ گذشت. چه خوب بود اگر می توانست به جای نامه های بنفش از این پروانه ها برای قربانیان خود بفرستد. به این ترتیب که پرواز یکی از این پروانه ها به فراز سر قربانی نشانه حضور مرگ باشد. کافی است یک پروانه 2 سانتی متری لحظاتی پرواز کرده، سپس فرود آمده و هنگام نشستن تا
طرح جمجمه پشتش را به قربانی نشان بدهد تا به او تفهیم کند زمان مرگ فرا رسیده است. Thank you.